خاکسار شما و نازنینان شنونده. الهی که دلتون همیشه مثل روز روشن باشه، مثل برکه آروم، شادی قلبتون مداوم، نفستون گرم، روزگارتون پر از عشق و مهر و محبت. امیدوارم در این عصر زیبا خونه دلتون گرم، فنجون عشقتون پر مهر. برنامه بعدی رو بشنوید بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها و آقایان شنوندگان فرخیخته رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. آرزو می‌کنم هر جا هستید تا این ساعت رو به بهترین شکل سپری کرده باشید و لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراه شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. لطفاً با ما و دوستانمون در رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. تنظیم بودجه 99 بدون نفت و متکی بر درآمدهای مالیاتی. علل استعفای نخست وزیر عراق و روندهای سیاسی پیش روی این کشور. بازخوانی ابعاد نظارتی شورای نگهبان بر تایید صلاحیت کاندیداها. سفر دکتر عراقچی به چین و رایزنی های همکاری های ایران در فضای پسابرجام. و واکاوی ضرورت تسریع شبکه ملی اطلاعات. با اعلام ساعت 19:04 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی دعوت میکنم ما رو با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب همراهی فرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خبر تنظیم بودجه 99 بدون نفت و متکی به درآمدهای مالیاتی از سوی رئیس سازمان برنامه بودجه هر چند خبر خوبی محسوب میشه و جز آرزوهای دیرینه برای عدم وابستگی به درآمدهای نفتیه، ولیکن بررسی امکان سنجی عملیاتی و پیامدهای مترتب بر اون از اهمیت زیادی برخورداره. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر احسان خاندوزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خاندوزی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
به نام خدا خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما و جناب آقای حسن‌پور عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر حسن‌پور سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و مهمان عزیز آقای دکتر خاندوزی. امیدوارم اون چه که گفته میشه مورد رضای خداوند و نفع مردم باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر خاندوزی، ارزیابیتون از صحبت‌های آقای دکتر نوبخت در خصوص بودجه 99 چیه؟
واقعیت این است که اختصاص درآمدهای نفت کشور به هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری سال‌های سال جزو آرزوهای اقتصادی محسوب می‌شده.
بله.
و متاسفانه در دولت‌های مختلف و مجالس مختلف کمتر ما به این هدف نزدیک می‌شدیم. به نظر می‌رسه که کاهش شدید درآمدهای نفتی ما در سال جاری و سال آینده
بله.
یک توفیق اجباری رو فراهم کرده که ما تقریباً به اندازه بودجه عمرانی که مثلا فرض بکنید 60,000 میلیارد تومان یا 70,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی ما هست، احتمالاً درآمد نفتی خواهیم داشت. و بنابراین دولت با این بیان که ما به اندازه که هر مقدار که نفت میفروشیم اون رو صرف بودجه عمرانی خواهیم کرد، داره از این پدیده‌ای که خیلی هم برنامه‌ریزی شده و هدف گذاری شده نبوده یاد میکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر بیگلری، نظر شما رو هم بدونیم، ارزیابی شما رو هم بشنویم در خصوص صحبت‌های آقای دکتر نوبخت.
همون گونه که سالها بحث حذف نفت از بحث بودجه مطرح بود و به صورت مرتب هم در رسانه‌ها گفته می‌شد و هم سازمان برنامه بودجه به دنبالش بود.
بله.
بالاخره سازمان برنامه بودجه به جمع‌بندی رسید که اقدام عملی رو در بودجه قرار بود. هرچند بنده با توجه به شرایط وضعیت کشور و بیش از 5 میلیون حقوق‌بگیر در کشور، این کارو یک کار کارشناسی شده باز هم نمیدونم به عنوان نظر فردی و شخصی خودم هست.
بله.
اما بحث اگر گفته بشه فقط بحث مالیات، بایستی ببینیم دوباره فشارها بر مردم مضاعف میشه.
بله.
ولی بهتر هست ما چندین گزینه رو در دستور کار داشته باشیم. یکی از بحث گزینه ها وقتی گفته میشه بحث نفت یا جلوگیری از خام فروشی نفت به طور کلی.
بله.
ده ها جای گزین ما میتونیم در بحث فراورده های نفتی داشته باشیم.
بله.
که پیام منفی هم به جامعه ارسال نکنیم و از طرف مسئولین دستاندرکاران در مجموعه وزارت سمت، وزارت نفت و مجموعه وزارت خانه های اقتصادی بیاند از سرش های جایگزین استفاده برده بشه. موضوع دومی که بایستی بیشتر مطلب به نظر داریم بحث ها داریم گفتگو قرار بگیره، در برنامه ششم خود دولت پیشنهاد داد که معادن به عنوان پیشران اقتصاد کشور باید عمل بکنه. ما امروز تعداد زیادی که از آماری که بخوام عرض کنم باز هم شاید کارشناسان نظرات دیگری داشته باشن داریم که هنوز فعال نشده. نباید فقط بگیم بحث مالیات، باید بگیم که انشاءالله کشور رو به سمت تولید محور پیش میبریم.
بله.
تولیدات بر اساس صادرات محور باشه.
بله.
در کنار اینها میتونیم بودجه کشور رو تأمین بکنیم. اما این که بحث نفت رو به زیر ساختهای کشور اختصاص بدیم، به صندوق توسعه ملی ببریم برای اینکه اصل 44 قانون اساسی رو پیاده سازی کنیم.
بله.
و در قبال اون درآمد شرکت های تولیدی رو افزایش بدیم از قبل اون درآمدها مالیات بیشتری دریافت بشه. این بحث کاملا بحث تخصصی است و میشه به دنبال این موضوع رو پیگیری کرد.
یعنی الان نگاه شما آقای دکتر حسن پور اینه که این گفته آقای دکتر نوبخت و این طرحی که حالا بودجه سال 99 بر اساسش بسته شده همچنان کارشناسی شده نیست؟
بنده به عنوان یک شخص، به عنوان یک فرد، اعتقادم بر اینه کشوری که 110 سال یا بیش از 110 سال با بودجه نفتی بسته می شده، این که بی یک باره بگیم همه بحثای نفتی کنار می رود، خب این پیام مثبتی نخواهد بود. بله بنده هم موافق هستم که بحث نفت باید از بحث بودجه جاری کشور کنار گذاشته بشه.
بله.
اما پروژه های نیمه تمامی هم در کشور داریم. چه پروژه های نیمه تمام؟ بیت المال هست، متعلق به همین مردم هست، انجام بشه. در بحث تحریم که گفته میشه، بالاخره ما راه های دورگذر تحریم رو هم از گذشته تجارب ارزشمندی داریم، هم اکنون تجارب ارزشمندی داریم.
بله.
به گونه ای باشه که بله بهتر هست در این فاصله گفته میشد که ما از خام فروشی نفت جلوگیری خواهیم کرد. همین کاری که اخیرا در بحث اقداماتی در بحث جلوگیری از خام فروشی معادن در دستور کار داشتیم.
بسیار.
و انصافا هم کارهای ارزشمندی صورت گرفته. اما اینکه گفته بشه فقط مالیات از کی میخوایم بگیریم؟ در چه که همه فشار رو به مردم بیاریم؟ ما باید نفتی برنامه‌ریزی کنیم که از همه فرصت‌های خدادادی کشور، منابع طبیعی خدادادی ارزشمند و غنی که در کشور داریم استفاده کنیم.
متشکرم.
از سایر سرفصل‌ها ان شاءالله در دستور کار قرار بگیره، هر چند بالاخره در سال اقتصادی نظر کارشناسان همه محترم هست. به تعداد افراد در این کشور بالاخره ما نظر کارشناسی هست. بنده به عنوان شاگردی که در خدمت اساتید بزرگوار در 12 سال در مجلس شورای اسلامی تلمس کردیم، اعتقادم بر اینه که بحثا به گونه ای باشه که همراهی کارشناسان و مردم رو به همراه داشته باشه.
متشکرم. آیه دکتر خاندوزی عزیز.
بله.
شما فکر میکنید که آیا ظرفیت های لازم برای اجرای شدن بودجه بدون نفت و بدون اتکای به درآمدهای نفتی در کشور ما وجود داره الان که قرار باشه ما سال 99 بودجمون رو بر اساس درآمدهای غیر نفتی ببندیم یا خیر؟
شواهد اقتصاد ایران حاکی از این است که وضع ما و وضع بودجه دولت ما به جهت اتکا بر مالیات میتواند خیلی بهتر از شرایط کنونی باشه، یعنی بیشتر متکی بر مالیات باشه و کمتر بر نفت. اما متضرر هستید که به هر حال تدارک پایه‌های جدید مالیاتی یا اصلاح قوانین مالیاتی و در نهایت وصول درآمد بیشتر یه فرآیند زمانبری است. یعنی ای کاش که دولت‌های ما در سال‌های گذشته اون مقدمات رو شروع می‌کردن که زمانی که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شد ما می‌توانستیم بیشتر از درآمد مالیاتی و کمتر از نفت ارتزاق بکنیم. اما به هر حال امروز هم دیر نیست، یعنی اگر امسال شروع بکنیم قطعاً در دو سه سال آینده، حالا من این رو باید صراحتاً عرض کنم که در سال 99 نمیشه جهش خیلی چشمگیر و شدیدی در درآمد مالیاتی ایجاد کرد، اما اگر ما امسال در قالب چه لوایح مالیاتی چه قانون بودجه سال 99 شروع بکنیم به اقدام، درصدی از اون در سال 99، درصد بیشتری در سال 1400 و به مرور وابستگی بودجه به مالیات افزایش پیدا میکنه، به نفت کاهش پیدا میکنه، هم از جهت پایه های مالیاتی که ما نداریم، مثلا فرض مالیات در عایدی سرمایه
مالی
که اصلا در کشور ما نیست و شما میتونید هر درآمدی رو از محل ارز و زمین و سکه و املاک و غیره کسب بکنید بدون اینکه مالیات درستی بپردازید، چه از اون جهت هایی که نه پایه مالیاتیش رو داریم اما معافیت های بی جهتی دادیم که مثلا اگه کسی داره سنگ آهن خام صادر میکنه به اسم صادرات به اون معافیت دادیم.
بله.
یا یه گروه های از اصناف و در واقع گروه های اجتماعی که معافیت دارن، یا اون گروه هایی که معافیت هم ندارن اما فرار مالیاتی گسترده‌ای دارن که برآورد سازمان مالیاتی فقط حدود 40,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی است.
بله.
خب ما جلوی همین رو اگر میگرفتیم خیلی بیشتر از درآمدی که بخواد از محل افزایش قیمت بنزین امسال نصیب کشور بشه میتوانستیم از کاهش فرار مالیاتی درآمد برای دولت ایجاد کنیم.
خب آیدکتر تا الان این اتفاق نیفتاده با توجه به همه این مسائلی که هم حضرت عالی اشاره کردید و هم آقای دکتر حسن پور اشاره کردن، آیا ما سال 99 اگر قرار باشه بودجه‌مون رو بر اساس به هر حال بودجه بدون نفت یا بدون درآمدهای نفتی ببندیم، آیا با مشکل یا چالشی مواجه نمیشیم؟
می توانیم بخشی از کمبود درآمد رو در سال 99 از طریق اقدامات مالیاتی به دست بیاریم. اون بخش دیگری که باقی میمونه، مثلا درآمدش فرض کنید سال 1400 وصول میشه به سال 99 نمیرسه، رو از طریق انتشار اوراق دولت کسری بودجهش رو تأمین کنه. سال بعد که در واقع درآمد مالیاتی سال 1400 واصل شد، اون وقت میتونه در واقع اوراقی رو که مردم قبلا خریدن اصل و فرعش رو پس بده، اما این بار مبتنی بر یک درآمد پایدار مالیاتی.
و اینکه آقای دکتر حسن پور عزیز، کشور رو میشود صرفاً بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره کرد یا خیر؟ ما باید راه دیگه ای پیدا کنیم.
به عنوان یک کارشناس باید از ده‌ها راه اصولی دیگر کشور رو اداره کرد. تنها از طریق مالیات اداره کردن فشار مضاعفی به آحاد جامعه میاد.
بله.
این که فرار مالیاتی در کشور هست، خود دولت مردم باید جواب بدن چرا فرار مالیاتی هست. اگه گفته میشه معافیت مالیاتی، خب دوستان دولت اومدن در مجلس دفاع کردن، جلو خیلی بحث معافیت های مالیاتی گرفته شد. و اگر معافیت مالیاتی هم بوده بنابرای درخواست دولت ها بوده.
بله.
فرضاً میگفتن فلان منطقه ویژه اقتصادی، فلان منطقه اقتصاد رو ما در فلان نقطه راه اندازی کنیم، و بیشتر در نقاط مرزی بوده برای اینکه اشتغال رو ایجاد کنیم، برای اینکه صادرات باشه. اگر اینکه اومدیم ایجاد کردیم و بعد اینا به جای صادرات تبدیل شده به ورودی واردات، ایراد مربوط به خود مجموعه اجرایی کشور هست. به عنوان یک کارشناس در کمیسیون برنامه بودجه مطلب رو صادقانه عرض می‌کنم که به یک باره گفته بشه ما باید از همه کشور رو فقط با مالیات اداره کنیم، به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
بله.
پیام منفی رو به جامعه ارسال میکنه. ما بنده عرض کردم فاکتورهای خیلی خوبی داریم، کشور ظرفیتهای بسیار خوبی داره، مرزهای آبی ما میتواند بهترین فرصت برای درآمدزایی برای کشور باشه. باید استفاده از این ظرفیت‌ها
کرد. الان مجلس چقدر موافق هست با این نگاه یا با این روی کرد؟
همونگونه که از رسالی مستظر هستید و خوشبختانه با اکثر نمایندگان هم از رسالی در تماس هستید و ارتباط هستید، از کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون برنامه بوده، در مجلس هم تو جامعه نظرات متفاوت هست.
بله.
قطعا این که گفته بشه ما کشور رو میخواییم فقط از طریق مالیات اداره بکنیم، این جمله رو بنده مغروم شباب نمیدونم در سراغ سایر درآمدهایی که میتونیم از قبل اون درآمدها کشور رو بهتر اداره کنیم نریم. این یک دوره کار کارشناسی شده نیسته.
بسیار متشکرم.
همین که گفته بشه ما میخواییم از خامفروشی جلوگیری کنیم، در بودجه سال 1397 1399 بسیار جمله ارزشمند و مبارکی هست و همه باید در راستا کمک بکنیم. یقینا مجلس بیشترین همراهی و همکاری رو در راستا خواهد داشت، مطمئن باشید. دیگران هم کمک خواهند کرد، مجموعه دولت رو بسا همه ما بر مجموعه داخلی یک کشتی هستیم و بایستی به گونه پیش بریم و عمل بکنیم که بتوانیم انشاءالله فشار بر مردم کمتر وارد بشه. اصناف در شرایط مناسبی برای پرداخت وضعیت مالیات نیستن، چون اصناف همیشه قانونمند بودن، خودشون رفتن مالیات رو پرداختن. این فرار مالیاتی گفته میشه مربوط به سایر گروه ها و اقشار جامعه هست که بایستی شفاف گفته بشه.
متشکرم.
همین که بنده آخرین جمله رو خدمتتون عرض کنم.
بله.
در مجموعه مالیاتی کشور اراده‌ای برای اجرای صحیح قانون وجود نداره. بله، مطلب رو شهادت میدم. بله، چند سال دارم فریاد میزنم بیش از 3 میلیون اتباع بیگانه داری کشور هستن. آقای مالیاتی بگن چند ریال به صورت مشخص از این افراد مالیات دریافت شده. گاهن خیلی از کارهای تجارتی در خیلی از شهرها توسط این افراد هست، اما به نام دیگران، با کارتهای دیگران، با حسابهای دیگران، یا چندین بار فریاد زدیم که افرادی که فرار مالیاتی دارن اینها به جامعه معرفی بشن، باشون برخورد بشه، این که مرتب گفته بشه فرار مالیاتی اما راهکارم ارائه نشه، این رو بنده یه کار کارشناسی نمیدونم، بلکه فرار به جلو میدونم. بله آمادگی کامل داریم از بحث خامفروشی، نه تنها در بحث نفت، در بحث معادن، حتی در بحث محصولات کشاورزی هم ما کار کارشناسی دقیق نکردیم، بحث بسته‌بندی رو راه‌اندازی نکردیم، کارخونه فراوری رو در کشور راه‌اندازی نکردیم. اما جمله خانزادی رو بنده تکمیل کنم، این که فرمودن به مرور زمان، بله این رو 100% بنده موافق هستم، ظرف چند سال انشاءالله بتونیم بحث درام نکنه، درام نفتی نداشتیم، حتما این کشور یکی از بهترین فرصتاش بحث نفت، درآمدهای نفتی است، اما درآمدهای نفتی رو ببینید در زیرساختهای کشور.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسن‌پور. آقای دکتر خاندوزی نکته‌ای دارید؟ آقای دکتر خاندوزی، خب ارتباطمون با آقای دکتر خاندوزی قطع شد. خیلی ممنونم از هر دو بازی. آقای دکتر حسن‌پور خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
سپاسگزارم، شب شما.
ممنونم، خدا نگهدار. در خصوص خبر تنظیم بودجه 99 بدون نفت و متکی بر درآمدهای مالیاتی گفتگو کردم با آقایان دکتر احسان خاندوزی اقتصاددان و استاد دانشگاه، دکتر شهباز حسن‌پور بیگدری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. و اما نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور اعضا و سران سه قوه تشکیل شد. در این جلسه پس از گزارش رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، مختصات بودجه سال 99، منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای و تأثیرات اصلاحات ساختاری بودجه بر بودجه سال 99 مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. ساعت 19:22 است. دعوت میکنم با دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
دنیا بدون خط و دیوار.
استعفای نخست وزیر عراق پس از 2 ماه درگیری و اختشاش در عراق هر چند نقطه امیدی برای پایان درگیری در این کشور هست، اما بررسی ریشه این اختشاشات و علل ایجاد اون و راه‌های برون رفت از این اتفاقات رو باید خارج از ساختار قدرت در عراق دونست. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای عبیری و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه دنیای بدون خط خوردگی.
متشکرم. آقای دکتر کنعانی مقدم، علت استعفای نخست وزیر عراق چیه؟
خب حوادث عراق رو باید در اون پلن کلی که به نظر میاد که مثلث عربی عبری غربی برای منطقه ریختن، یعنی ایجاد کشورهای بدون حاکمیت دولتی و به عبارتی خلأ قدرت در کشورها، در عراق به دنبال این مسئله هستن، در لبنان همین جور الان در اتفاق میفته، در افغانستان به همین صورت هست و در دیگر کشورها هم به دنبال این هستن که با استفاده از نارضایتی ها، با ایجاد شورش و آشوب کاری بکنن که دولت ها تسلیم آشوبگران بشن.
بله.
در عراق هم خب آقای عادل عبدالمهدی با حمایت هایی که از ایشون شد قول گرفت که بتونه یک کابینه کارآمد رو ایجاد بکنه و بتونه به خواسته های مردم که به هر حال در خصوص مسائل اقتصادی مسائلی مطرح میکردن رو پاسخگو باشه و یا بتونه با ترمیم کابینه حوادث رو کنترل بکنه و مسائل رو حل کنه. منتها اولا در داخل عراق به خاطر اینکه طیف‌های مختلف سیاسی مثل احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند در آشوب‌ها به عبارت استفاده سیاسی هم کردن، یعنی درست نارضایتی مردم در عراق بستری بودش که مخالفت‌ها رو ایجاد کرد، ولی به هر حال در همین چارچوب شورش از درون و حمایت از بیرون گروه‌های بعثی، گروه‌های معاند، گروه‌های مختلف داعشی و تروریسم از این بستر نارضایتی استفاده کردن و ما چند روزی گذشته شاهد حمله به سرکنسولی جمهوری اسلامی در نجف و حتی منزل مراجع و دفاترشون در کربلا بودیم.
بله.
آقای عادل عبدالمهدی تا اونجایی که میتونست مانع از هر گونه اختشاش بشه سعی کرد که با مدیریت نذاره خلای قدرت در عراق ایجاد بشه، با توجه اینکه ایشون از پارلمان رأی اعتماد گرفته و قاعدتا استعفاشو هم باید به مجلس ببره و این کار رو داره دنبال میکنه، اما به هر حال ما شاهد مداخله خارجی ها در این مسئله هستیم. شما میبینید در عراق فرماندهان عالی رتبه ارتش امریکا میان در عراق بدون اینکه به دولت عراق اعلام کنن میرن تو پایگاه خودشون، آقای ترامپ میره تو پایگاه خودش در بگرام در افغانستان و عملا از اون فرصت بی دولتی حاکمیت رو دارن بهره میگیرن.
بله.
به نظر میاد که احزابی که عمدتا فشار میرن به ایشون خصوصا جریان صدر حتی نتونستن هوادارای خودشون رو کنترل بکنن، به عبارتی از کنترل اونا خارج شدن و افرادی که مورد حمایت جریان عربی بی غربی هستن دارن میداندار صحنه میشن و با آشوب دنبال دارن میکنن حوادثو. اگر استعفایشون در پارلمان قبول بشه به نظر میسه باید وارد یک فرایند جدیدی عراق بشه، ولی مدتی باید بدون دولت سپری بکنه تا اینکه بتونه انتخابات جدید رو در عراق شکل بده که با این حوادث به نظر میسه که بی دولت شدن دولت عراق کمکی به فروکش کردن آشوب‌ها نخواهد کرد و بلکه ممکنه از کنترل هم خارج بشه.
و اینکه با این استعفا باید میشه امیدوار بود که نارامی‌های اخیر در عراق به اتمام برسه؟
من امید به این موضوع ندارم، چون حتی کسانی که طرفدار خود آقای عادل عبدالمهدی هستن الان سعی دارن که دولت رو حفظ بکنن و اگر این دولت سقوط بکنه خب قطعا ناآرامی و آشفتگی ادامه خواهد پیدا کرد. من هیچ امیدی به این ندارم که با کنار رفتن ایشون شرایط ممکنه چند روزی آروم بشه، ولی باز مجددن مداخلات خارجی در داخل عراق که نمیخواد عراق ثبات داشته باشه، نمیخواد عراق روابطش با کشور همسایه از جنوب ایران برقرار باشه، مجددن دست به آشوب و اختشاش خواهند زد.
و اینکه شما فهم کنید آیا ریشه این نارومی ها در ساختار قدرت در کشور عراق نیست و برحال خارج از این فضاست که با
نه یه بخشیش که در داخل عراق هست، چون رقابت متاسفانه احزاب سیاسی در داخل عراق زمینه هایی رو برای ایجاد آشوب ایجاد کرد.
خب آقای دکتر اگر این نارومی ها یه بخشش در داخل عراق باشه با استعفای نخست وزیر باید یه بخشش فروکش بکنه.
بله، ممکنه دولت ائتلافی شکل بگیره که همه سهم داشته باشن درش و از این جهت نارامی ها کاهش پیدا کنه، اما خلای قدرت خودش
ایجاد نارامی میکنه.
ایجاد نارامی میکنه.
بسیار متشکرم از شما.
موفق باشید.
شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. زنده باشید. تحولات عراق رو مورد بحث و بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب دکتر حسینی کنعانی مقدم، کارشناس مسائل منطقه.